کارهای مرموز خانم کینگ. مشکل من دوچرخه کهنمه که برام کوچیک شد و چون پای بابام شکسته و سر کار نمیره، ما برای خرید دوچرخه نو پول نداریم. به این خاطر از آقای مینی صاحب مغازه نبش خیابون پرسیدم که میخواد براش روزنامه پخش کنم، اینطوری میتونم برای خرید دوچرخه اینو پول پس انداز کنم. بالاخره کار پخش روزنامه رو به عهده گرفتم، اما تو خیابون عجیب. شنیدم اونجا آدمای عجیبی زندگی میکنن. قهرمان داستان خودمم، جانی اسمیت. من نمیترسم، این کار فقط پخش روزنامه است. فقط نمیدونم آدمای خیابون عجیب تا چه اندازه عجیبه. داشتم صبحانه میخوردم و میخواستم برای پخش روزنامه راه بیفتم که مامان با یه دسته لباس کثیف اومد تو آشپزخونه و گفت اتاقت خیلی به هم ریخته است جانی اسمیت، اصلا نمیشه توی اتاقت پا گذاشت. وقتی از مدرسه برگشتی اتاقت رو مرتب کن. آهی کشیدم، گفتم باشه. جمع و جور کردن اتاقم حسابی طول میکشه، چون من آدم زیاد مرتبی نیستم، درست برعکس خانم وایولت کینگ که تو خونه شماره 57 خیابون عجیب زندگی میکنه. خونش همیشه تر و تمیز و باغچش نمونه است. همه گلا شاداب و راست ایستادند، بوتا منظم و مرتبن و درخت هم انگار هیچ وقت برگ نمیریزن. دروازه ورودی حیات روغن خورده است و مسیر ورودی خونم تمیز و آب و جارو شده است. وقتی وارد مسیر ورودی میشم و به طرف در جلوی خونه میرم، مواظبم کفشم گلی نباشه و اونجا رو کثیف نکنم. به صندوق نامه براق که میرسم دستکشامو دستم میکنم، به دو دلیل: یکی اینکه جای انگشتم روی صندوق نمونه، و دومی که وقتی درش بسته میشه انگشتم رو گاز نگیره. بیشتر وقتا خانم کینگ رو نمیبینم، که البته خیلی هم خوبه، چون هفته پیش خیلی معطلم کرد و دیر به مدرسه رسیدم. اون یه فهرست بلند بالا اسم مجله نوشته بود و میخواست اونا رو با آقای مینی سفارش بده، اما نتونست پیداش کنه. خانم کینگ اخماش رو تو هم کرد و گفت خیلی عجیبه، مطمئنم گذاشته بودمش روی میز توی هال، الان میرم و پیداش میکنم. اون رفت و یه عالم طولش داد. منم با دلواسی چشمم به ساعتم بود و مدام این پا اون پا میکردم. وقتی دیر میرسم مدرسه، معلمم خانم داتس حسابی کفری میشه، که البته چی؟ حسابی عصبانی میشه، که البته بیشتر وقتا پیش میاد. بالاخره وقتی خانم کینگ بگوشت،
خواستم بگم که این یه قصه دیگه است.
این یه قصه دیگه است.
چرا همش میگه که من پاسده بعد روزنامه هر دفعه میگه که دفعه پیشم گفتش بعد روزنامه پخش میکردم توی کتابون عجیب؟
چون ممکنه یکی قصه قبلی ما رو نشنیده باشه.
شاید.
خب وقت نمیدونه که این مثلا چرا داره تو خیابون عجیب چی کار میکنه، علتش چیه. آها.
خب
مثل ای جی
که هر دفعه
میگه من ای جیمو از مدرسه متنفر،
آره، کلافم کرده با
اون و کلافش هم کرد. همیشه اول قصه ها رو میگن که قصه ها گم نشن، اون کسایی که شنوندشن مجبور نشن برن بقیه قسمت ها رو گوش بدن. خلاصه بالاخره وقتی خانم کینگ فهرست رو پیدا کرد، فقط نصفش مونده بود، بقیهش رو گربش خورده بود. برای همین مجبور شد فهرست رو دوباره از اول تا آخر بنویسه، اونم خیلی خوشخط و خوانا. بعد به من نگاه کرد و گفت چرا جوراباتو بالا نمیکشی و بلوزت رو نمیکنی تو شلوارت؟ میدونی نظم بیرونی به معنای نظم درونیه. و با دست آهسته تخت تخت به سرش زد. با خودم فکر کردم که اون دیوونه است، اما دیوونه یا عاقل، به هر حال هنوز مجبور بودم روزنامه‌اش رو تحویل بدم. صبحانه‌ام رو خوردم و از مامان خدافزی کردم و روی دوچرخم پریدم. کیسه بزرگ نارنجیم رو از آقای مینی صاحب مغازه سر نبش تحویل گرفتم و راه افتادم تا روزنامه‌ها رو تحویل بدم. صبح روشن و آفتابی بود و حتی با دوچرخه کهنم هم کیف داشت از سرازیری خیابون با سرعت تند برم پای. اما رکاب زدن تو سربالهی خیابون عجیب اصلا کیف نداشت. وقتی خدا ناخدا چهارچشم که خونه شماره 13 زندگی میکرد داشت به محل کارش توی پارک میرفت، برام دست تکون داد و فریاد زد پول دوچرخت جور شد. نفس زنان گفتم دیگه چیزی نمونده. برای خرید دوچرخه نو لحظه شماری میکردم. دوچرخه‌ای که میخواستم بخرم یه عالمه دنده داشت و با اون خیلی راحت تر میتونستم از سربالایی خیابون عجیب برم بالا. وقتی به خونه شماره 34.5 رسیدم آقای تیپ توی باغچه‌اش بود. روزنامه رو به دستش دادم و ایستادم تا با هم کمی حرف بزنیم. از اون پرسیدم این روزا دارید روی چه اختراعی کار میکنید آقای تیپ؟ اون خندید و گفت روی اختراعی که حسابی کیف داره، چکمه های جهنده.
جهنده؟
آره گفتم چکمه های جهنده؟
جهنده.
آقای تیپ گفت مثل اینایی که پامه، نگاه کن. بر روی دستگاه کنترل از راه دور دکمه ای رو فشار داد و این طرف و اون طرف باغچه بالا و پایین پرید. بعد با یه پرش خیلی بلند اون طرف نرده های باغچه فرود اومد و با سرعت از تپه سرازیر شد. اونجا فریاد زد هنوز کامل نشد، ای بابا این دکمه خاموش کنندش کجاست؟ و با گفتن این حرف پایین جاده از نظر ناپدید شد. لبخند زدم. آقای تیپ همیشه منو سر حال میاره. وقتی به خونه خانم کینگ رسیدم دوچرخم رو با دقت پارک کردم تا نکنه روی پرچینا بیفته. دروازه روغنکاری شده و بی صدای ورودی رو هل دادم و داخل رفتم. صندوق نامه بد اخلاق روی در جلوی خونه برق می زد. همینطورم کوبه برنجی در که به شکل کشتی وایکینگا بود. دستکشم رو دستم کردم و توی کیفم دنبال روزنامه خانم کینگ گشتم. زود پیداش کردم. اما غیر از اون یه بسته مجله بود که گوشه سمت راست بالاش نوشته بود شماره 57. باید اونا رو یکی یکی از لای دریچه صندوق نامه ها مینداختم تو. یه عالمه طول کشید. چون دستکش دستم کرده بودم انگشتام روی جلدای گلاسه و براق مجله ها سر میخوردند. اما بالاخره همه مجله ها رد شدند. به جز آخری. اسم اون مجله بدن انسان بود و خیلی هم کلفت بود. بعد حسابی فشارش می دادم. ولی کارم اشتباه بود چون جلد روی مجله از وسط پاره شد. نالم در آمد. گفتم وای نه. حالا مجبور بودم در بزنم و معذرت خواهی کنم. وگرنه ممکن بود خانم کینگ با آقای مینی شکایت کنه. دلم نمی خواست کارم رو از دست بدم. اونم حالا که دیگه چیزی نمونده بود پول دوچرخه جدیدم جور شه. کوبه سنگین در رو بلند کردم و کوبیدم. اتفاقی نیفتاد. یکم محکمتر کوبیدم. بازم جوابی نیومد. حتما موقعی که در می زدم به در تکیه داده بودم. چون در آهسته باز شد و روبروم یه حال دیدم. کسی اونجا نبود. اما مجله ها این ور اون ور افتاده بودند و روزنامه هم کنار نامه های پستی کف راه رو بود. یه گلدون بزرگ گیاه سبز منظم و مرتب روی میز حال قرار داشت. اما من نه چیزی دیدم و نه صدایی شنیدم. حتی صدای رادیو یا تلویزیون یا صدای خانم کینگ و یا حتی گربش. انگار جز من کسی دیگه اونجا نبود. بلند گفتم سلام سلام، کسی خونه نیست؟ جوابی نیومد. لبم رو گاز گرفتم. یه جای کار ایراد داشت. خانم کینگ هیچ وقت خونش رو بدون مراقب نمیذاشت. حتی در ورودی خونش رو هم باز نمیذاشت که کسی همینطوری بیاد تو. خیلی عجیب بود. نمیدونستم بعد چی کار کنم. تصمیم گرفتم یه نگاهی به پشت خونه بندازم. شاید خانم کینگ بیرون بود و داشت سطل زباله رو میشست یا علفا رو میکرد. بی سر و صدا رفتم پشت خونه. از کنار مجسمه وایکینگ جنگجو که از پشت بشکه آب سرک کشیده بود گذشتم و از کنار دوتا خدای وایکینگا که به شدت از کپه کودای گیاهی مواظبت میکردن رد شدم، که البته اونا هم تمیز و مرتب بودند. اما خبری از خانم کینگ نبود، ولی یه انباری اونجا بود. این طرف و اون طرف هم رو نگاه کردم تا ببینم کسی نگاه هم میکنه یا نه. از روی علفا تندی دویدم و با دقت از پنجره توی انباری رو نگاه کردم. یه صندلی سفید رنگ دیدم، یه قفسه خاکستری مخصوص پرونده ها و یه میز کار چوبی بزرگ. روی میز کار چند تا ابزار عجیب کنار هم چیده شده بود و کنار اونا چند تا کیسه کهنه منظم تا شده بودن و اونجا قرار داشتند. بعد کف انباری یه کیسه دیگه دیدم. کیسه قلمبه سلمبه بود و یه چیزی از اون بیرون زده بود. نفسم بند اومد. چشامو مالیدم و گردن کشیدم تا از نزدیکتر نگاه کنم. چیزی که از توی کیسه بیرون زده بود یه پا بود. چی؟ اون پا مال کی بود؟ صبر نکردم تا بفهمم. برگشتم و پا به فرار گذاشتم. از روی در
فرار.
پا به فرار.
یه پا تو اون.
آره.
پشم پا به فرار.
از روی دروازه باغچه جست زدم و پریدم روی دوچرخم و به سرعت بقیه روزنامه ها رو پخش کردم و به مغازه برگشتم. وقتی کیف رو با آقای مینی دادم هنوز نفس نفس می زدم. آقای مینی پرسید: حالت خوبه جانی؟ آره این.
وای وای وای.
آقای مینی پرسید: حالت خوبه جانی؟ قیافت طوریه که انگار روح دیدی. گفتم نه، روح ندیدم و تصمیم گرفتم چیز دیگه ای نگم. قبلا وقتی با آقای مینی گفته بودم تو خونه شماره 13 یه دزد دریایی گنده زندگی میکنه، حرفم رو باور نکرده بود و این ماجرا حتی از اونم عجیب تر بود. پس رفتم سراغ دوچرخم و با سرعت به طرف مدرسه رکاب زدم. درست به موقع به کلاس رسیدم. خانم داتس تا منو دید با تعجب گفت: امروز زود رسیدی جانی. انگار تهدیدت کردم که اجازه نمیدم برای تیم فوتبال بری مؤثر بوده. به هر حال شاید روز شنبه بتونی توی فینال فوتبال بین مدرسه شرکت کنی. لبخند ضعیفی زدم و خودم رو تلپی روی صندلی انداختم. خیال نداشتم به اون بگم که چیزی دیدم. امکان نداشت حرفم باور کنه. دوستم سوریندر که پشت سر من میشینه لبخند زد و گفت: چی شده؟ امروز دیر نکردی؟ دوست دیگم سارا گفت: قیافت حسابی به هم ریخته. ببینم نکنه تو خیابون عجیب چند تا مریخی دیدی که با سفینه‌شون فرود اومده. گفتم نه، مشکل اینجاست که خودم هم مطمئن نیستم چی دیدم. الان نمیتونم دربارش حرف بزنم. زنگ تفریح ماجرا رو براتون تعریف میکنم. زنگ تفریح تو حیات وقتی داشتیم سیبامون رو گاز میزدیم، سارا گفت امکان نداره یه پای واقعی بوده باشه، وگرنه یه عالم خون روش بود. ببینم اون پای چه شکلی بود. با عصبانیت گفتم چه میدونم، یه پا بود، یه پا و کمی هم ساق پا. سوریندر گفت: او، قبلا در مورد ساق پا چیزی نگفته بودی. گفتم الان یادم افتاد. سارا پرسید: چه جور ساق پایی بود؟ مال مرد بود یا زن؟ گفتم نمیدونم، اونقدر ترسیده بودم که دقت نکردم. سوریندر گفت: کم مو بود یا پر مو؟ پاهای بابای من یه عالمه مو داره. گفتم فکر کنم کمو قهوه‌ای. سارا گفت میبینی داره کم کم یادت میاد. من میتونم مثل بابای تو پلیس بشم. شرط میبندم که بابات کارش رو خوب بلده و میدونه چی کار کنه که مردم خیلی چیزها رو به یاد بیارن. سوریندر گفت چرا این موضوع رو برای بابات تعریف نمی کنی تا ببینی نظرش چیه؟ سرم رو تکون دادم و گفتم باشه. همین که برسم خونه ازش میپرسم. اما نتونستم فکر اون پا رو از سرم بیرون کنم. مدام توی ذهنم اون رو میدیدم که از توی کیسه زده بیرون و حواسم پرت میشد و نمیتونستم تکالیفم رو انجام بدم. وقتی خانم داد دید که فقط چند تا مسئله ریاضی بیشتر حل نکردم، اخماش رو توی هم کرد و گفت جانی اسمیت، امروز صبح همش به یه نقطه زل زده بودی، این مسئله ها رو ببر خونه و حل کن. آه کشیدم و کتاب ریاضیم رو توی کیفم گذاشتم. بعد از مرتب کردن اتاقم بعد اونا رو هم حل می کردم. آقای مک‌گرگور مربی فوتبالمون اونم زیاد از تمرینم راضی نبود و نعره کشید اسمیت انگار امروز توی دنیای دیگه ای هستی، اگه می خوای هنوزم توی تیم بمونی باید حواست به توپ باشه. زیر لب گفتم آهان و تمام سعیم رو کردم، اما لحظه شماری می کردم برم خونه و به بابام بگم که چی دیدم. دست آخر به مامان و مامان بزرگم هم گفتم. همه اونا تو آشپزخونه پشت میز نشسته بودند. وقتی ماجرا رو براشون تعریف کردم، بابام با اخم گفت در این مورد کاملا مطمئنی جانی؟ تو قبلنم درباره بعضی از آدمای تو خیابون عجیب داستانای عجیب و غریبی تعریف کردی. مامان یادآوری کرد و همشون راست در اومده. مامان بزرگ با انگشتاش شروع کرد به شمردن. ناخدای گنده، مختره خلوچل، باستانشناس مرموز و حالا هم میدونستی که تو قرن 19 هم دو تا مرد به اسمای بورک و هیر بودن که از قبر دزدی میکردند. اونا جسد مرده ها رو از توی قبر در میآوردند و اعضای بدنشون رو به مراکز علمی میفروختند. بابا خیلی جدی گفت دیگه کافیه، مطمئنم که در این مورد توضیح خیلی ساده‌ای وجود داره. به احتمال زیاد اون پا یکی از وسایل صحنه تئاتره یا از یه مغازه وسایل شوخی و خنده خریداری شده. مامان بزرگ گفت ولی تو میتونی بری اداره و بررسی کنی و ببینی کسی گم شده یا نه، فقط برای اطمینان. بابا آه کشید و گفت شما زیادی فیلمای پلیسی تماشا میکنید، ولی اگه دلتون میخواد فردا یه سر میرم اداره پلیس. مامان بزرگ گفت عالیه، من از ماجراهای مرموز خوشم میاد. تنها اون نبود که خوشش میومد. آخر شبم سارا تلفن کرد و گفت من و سوریندر با هم حرف زدیم و تصمیم گرفتیم که فردا صبح برای پخش روزنامه کمکت کنیم تا تنهایی نری پیش خانم کینگ. گفتم ولی شما دوتا که از صبح زود بیدار شدن خیلی بدتون میاد، شرط میبندم که فقط میخواید یه نگاهی به انباری بندازید. سارا گفت شاید، ولی نشنیدم گله کنی. راست میگفت، از همراهیشون خوشحال بودم، فقط برای اطمینان. فردا صبح وقتی تو مغازه آقای مینی منتظر سارا و سوریندر بودم، از اون پرسیدم در مورد خانم کینگ که توی خونه شماره 57 زندگی میکنه چی میدونید؟ آقای مینی سرش رو تکون داد و گفت چیز زیادی نمیدونم. مدت کوتاهیه که تو خیابون عجیب زندگی میکنه، ولی به نظرم آدم خوبی میاد. اون یه گربه بزرگ پشمالو به اسم سور داره. گاهی هم با گربهش میاد مغازه من و غذای گربه میخره. ولی یه عالمه مجله سفارش میده. گفتم مجله، یادم افتاد یه مجله دیگه هم براش ببرم. بعد مجله رو از زیر پیشخون در آورد و توی کیف نارنجی من گذاشت. ولی من زودتر عنوان مجله رو دیدم. قبرستان‌های باستانی. آب دهنم رو به سختی قورت دادم. اون برای چی میخواد درباره قبرستان رو بدونه؟ خوشبختانه همون موقع سارا و سوریندر از راه رسیدند و منم از مغازه رفتم بیرون پیششون. سارا گفت بیا اول بریم خونه شماره 57. دل توی دلم نیست که یه نگاهی به اون پای بندازم. گفتم باشه، خوشحال میشم زودتر تکلیف این موضوع رو روشن کنم. و سوار دوچرخه هامون شدیم و یه راست رفتیم بالای تپه، خونه خانم کینگ. سوریندر با تعجب گفت: نگفته بودی باغچش پر از مجسمه‌های وایکینگ هاست؟ سارا گفت: میدونستید در اوایل قرن هشتم سرکله وایکینگ ها پیدا شد و حدود 200 سال مردم اروپا را غارت میکردند و میکشتند؟ محلش نذاشتم. بعضی وقتا سارا عقل کل میشد و دوست داشت چیزایی رو که میدونه پوز بده، ولی من که با دیدن اون پا حسابی ترسیده بودم، گفتم من میرم در خونه رو میزنم. اگه خانم کینگ خونه بود، برای پاره شدن مجله دیروز از اون معذرت خواهی میکنم. اگه خونه نبود، با دست بهتون علامت میدم و میتونیم یواشکی بریم پشت خونه و یه نگاهی توی انباری بندازیم. سارا گفت: فکر خوبیه. سارا و سوریندر منتظر موندند و منم فوری به طرف خونه رفتم. نفس عمیقی کشیدم و تق تق در زدم. جوابی نیومد. دوباره در زدم. بازم جوابی نیومد. روزنامه رو توی صندوق نامه انداختم و به در تکیه دادم. در باز نشد. محکم‌تر تکیه دادم. بازم تکون نخورد. گفتم انگار خونه نیست و به دوستام علامت دادم. سارا و سوریندر بدو اومدند. با هم یواشکی پشت خونه رفتیم. از کنار مجسمه‌های وایکینگ جنگجو و خدایان وایکینگا گذشتیم. اونا با عصبانیت به ما چشقوره رفتند. به مجسمه‌ها گفتم به کسی نگید ما اینجا بودیم. سوریندر پچ کرد و گفت: تو هم کم کم داری مثل آدمایی که تو خیابون عجیب زندگی میکنن عجیب میشی ها. به ستون یک به طرف انباری رفتیم و دزدکی توی اون رو نگاه کردیم. صندلی سفید اونجا بود. قفسه خاکستری پرونده هام اونجا بود. میز چوبی با ابزار عجیب و غریبش هم اونجا بود. اما هیچ پایی از توی کیسه قلمب سلمبه بیرون نزده بود. همه کیسه ها مرتب و منظم تا شده و خالی بودند. سارا و سوریندر آه عمیقی کشیدند و سارا گفت: مطمئنی اینجا یه پا دیدی؟ شاید همه این چیزها رو خیال کردی.
من پا دیدم.
آخه بعضی وقتا توی خیال فرو میری. سوریندر وقتی دید از این حرف دلخور شدم و اخمام رو توهم کردم، گفت: شایدم بازی نور بوده. خیلی خوب، حالا که اینجا چیزی نیست دیگه فایده نداره این دورو بر پرسه بزنی. بعد هر دو شونه هاشون رو بالا انداختند و به طرف دوچرخه هاشون دویدند. من زیر لب گفتم باشه. نمیدونستم بعد ناراحت شم یا خوشحال. تازه میخواستم برم بقیه روزنامه ها رو تحویل بدم که یاد مجله قبرستون های باستانی افتادم. هنوزم توی کیفم بود. خونه رو دور زدم و به طرف در جلویی رفتم و میخواستم مجله رو توی صندوق نامه بندازم که از پشت سر صدایی شنیدم. گفت: بدش به من، نمیخوام این یکی هم مثل دیروزی پاره بشه. خانم کینگ بود. اون اونجا وایستاده بود، لاغر و دراز، با موهای بور بلند که از پشت بافته بود. توی دستش کیف و توی دست دیگش یه گربه گنده پشمالو بود. به تته پته افتادم. گفتم: برای مجله دیروز معذرت میخوام. فکر میکردم از توی دریچه رد میشه، اما نشد. اون کیفش رو زمین گذاشت و همونطور که توی جیبش دنبال کلید میگشت گفت: دفعه بعد در بزن. گربه روی زمین ولو شد و با دماغش کیف رو باز کرد. خانم کینگ دستور داد: سر نکن، برو کنار. سر محل نذاشت. در عوض به چیزای توی کیف پنجه کشید و تیک کاغذ سفیدی رو خشخش بیرون کشید. خانم کینگ فوری گربه رو کنار کشید. اما قبل از اون نگاه هم به چیزی که زیر گربه بود افتاد. با وحشت متوجه شدم اون چیزی استخونه و هنوزم تیکه گوشت به اون چسبیده. توی دلم گفتم نکنه این استخونه آدم باشه. با حواس پرتی بقیه روزنامه‌ها رو پخش کردم. اول یه پا دیده بودم و حالا یه استخون. خانم کینگ مشغول چه کاری بود؟ تمام راه مدرسه مدام به این موضوع فکر کردم. نمیدونستم بعد به سارا و سوریندر بگم یا نه. اونا اصلا باور نکرده بودن من یه پا دیده بودم. تصمیم گرفتم شانسم رو امتحان کنم. زنگ تفریح، سارا گفت یه استخون؟ چه جور استخونی؟ زیر لب گفتم نمیدونم، دراز بود. سوریندر گفت استخون بازو بود یا رون؟ تکرار کردم نمیدونم، روش برچسب نداشت که.
مگه برچسب چیزا؟
سارا پرسید ممکنه مال اون پایی باشه که میگی اون روز دیدی، یا اینم فقط یکی دیگه از داستانهای خیالیته. گفتم من یه پا و یه استخون دیدم. تو هم دست کمی از خانم داتس نداری یا؟ عصبانی بودم، عصبانی از این که میدونستم چی دیدم، ولی انگار کسی حرفم رو باور نمی کرد، حتی دوستام. حالا چیکار کنم؟ مدتی دربارش فکر کردم.
دخترم؟
آره دخترم.
دخترم
بعد تصمیم گرفتم برای همیشه موضوع پا و استخون رو از سرم بیرون کنم. ولی مامان بزرگ ولکن نبود. وقتی از مدرسه به خونه برگشتم دیدم مادر بزرگ دوباره اونجاست. اون کتابی از کتابخونه آورده بود. اون رو به من داد و گفت این کتاب درباره برک و هیره. فکر کردم شاید علاقه من باشی. اگرم بازم اعضای بدن دیدی؟ حرفش رو قطع کردم گفتم و موضوع استخون رو براش تعریف کردم. بابا که داشت روزنامه میخوند عصبانی شد و گفت این مزخرفات رو بس کنید، با هر دوتاتونم. به اداره پلیس سر زدم. کسی این دور اطراف گم نشده. خب چرا عاقلانه رفتار نمی کنین جانی؟ و در عوض حواست رو نمیدی به مسابقه فوتبال بین مدرسه ای تا برنده بشید؟ گفتم باشه، خودم من بدم نمی اومد این کارو بکنم. اما کار آسونی نبود. صبح روز بعد آقای مینی یه مجله کلفت دیگه برای خانم کینگ داشت. اون مجله رو دست من داد و گفت شک ندارم که اون علاقه های غیر عادی و عجیب داره. به اسم روی جلد مجله نگاه کردم و آب دهنم رو قورت دادم. ماهیچه های بدن انسان. جرأت نداشتم فکر کنم که این کتاب رو برای چی میخواد. مجله رو توی کیفم کنار بقیه روزنامه ها چپوندم و راه افتادم تا کارم رو شروع کنم. بیرون خونه شماره 36 دکتر اسفینکس رو دیدم. داشت یه ساک بزرگ رو پشت تاکسی میذاشت. تا منو دید لبخند زد و گفت سلام جانی، خوشحالم میبینمت. میشه از طرف من از آقای مینی خواهش کنی سهمیه روزنامه منو قطع کنه تا از مصر برگردم؟ یادم رفته بهش بگم. سر تکون دادم و گفتم حتما، سفر به خیر. گفت از اونجا برات کارت پستال میفرستم و سوار تاکسی شد. وقتی تاکسی تو سر و زیر تپه از نظر ناپدید شد تازه یادم افتاد کاش از اون پرسیده بودم که در مورد خانم کینگ چیزی میدونه یا نه. کار پخش روزنامه رو ادامه دادم تا اینکه به خونه شماره 57 رسیدم. سعی کردم مجره رو از لای دریچه صندوق نامه بندازم تو، ولی اندازه نبود. گفتم وای نه دوباره. هیچ کاری نمیشد کرد، مجبور بودم در بزنم. کوبه در رو محکم کوبیدم، جوابی نیومد. تو این فکر بودم که مجله رو برگردونم مغازه، اما بازم فردا مجبور بودم اون رو بیارم و تحویل خانم کینگ بدم. بعد فکر دیگه‌ای به ذهنم رسید، شاید بهتره بگذارمش روی تاخچه پنجره و خدایان وایکینگ رو هم بذارم روش. به سراغ کپای کود گیاهی رفتم و مجسمه ها رو برداشتم و گفتم ببخشید لازمتون دارم، میخوام امروز از چیز دیگه مراقبت کنید. مجله رو روی تاخچه پنجره گذاشتم و خدایان سنگی رو هم روی مجله و روشون رو کردم به طرف پنجره و گفتم میتونید توی خونه‌رم تماشا کنید. کاش این کار رو نکرده بودم، چون روی تلویزیون چشمم به مجسمه، به جمجمه انسانی افتاد که داشت به ما میخندید. نره کشیدم آی و برگشتم و مثل برق پا به فرار گذاشتم. دیگه این کار کم کم داشت به صورت عادی در می اومد. گمونم باید بقیه روزنامه ها رو پخش کرده باشم، اما راستش یادم نمیاد. فقط این رو میدونم که وقتی برگشتم مغازه آقای مینی، کیفم خالی بود. آقای مینی گفت: چی شده جانی؟ قیافت خیلی آشفته است. همونطور که داشتم از مغازه بیرون میرفتم گفتم: چیزی نیست، فقط فکری ذهنم رو مشغول کرده. مدام به خودم میگفتم: منطقی باش، منطقی باش، حتما بابا درست میگه.
چرا آقا نمیگه؟
این دور اطراف کسی گم نشده. احتمالا جمجمه یکی از وسایل صحنه تئاتره، یا شاید یه جمجمه پلاستیکی یکی از مغازه شوخی و خنده خریدنش. اما مشکل اینجا بود که جمجمه اصلا پلاستیکی به نظر نمی اومد، بلکه خیلی هم واقعی بود. اون چشای خیره، اون دندونای مثل سنگ قبر. واقعا داشتم با وقتی داشتم با دوچرخه به طرف مدرسه میرفتم بلند گفتم: اما تو نمیتونی تو این مورد در این مورد به کسی حرفی بزنی، چون اون موقع فکر میکنن که خول شدی. فقط سعی کن کاری که بابا میگه بکنی، فکرت رو روی مسابقه شنبه متمرکز کن.
این جانی اسمش اصلا نمیدونی باید چی کار کنه. باید برد یه لایت دیتکتر بگیره.
خب
پس اگه من دروغ میگم یا خول شدم، بیاییم توی لایت دیتکتر من رو دارید، بعدشم اون کوشنر بپرسن، بعدشم اگه دیدم تروف بود بعدشم دیگه بلیوش کنن، بعدشم باهاش بیان.
این هم فکر خیلی خوبیه.
آره این هم فکر دیگه به عقلش نمیرسه.
همین کار رو هم کردم، سعی کردم همه اون چیزها رو از فکرم بیرون کنم و خوشبختانه تا چند روز مجلهی هم در کار نبود که تحویل بدم فقط روزنامه خانم کینگ رو توی صندوق نامه مینداختم و با تمام سرعت از اونجا دور میشدم. بالاخره شنبه و فینال فوتبال بین مدرسه‌ای که مدت‌ها منتظرش بودم شروع شد. حسابی دلهوره داشتم، همینطورم بقیه اعضای تیم. فقط آقای مک‌گرگور آروم بود. اون توی اتاق رختکن به ما گفت: فقط تا میتونید سعیتون رو بکنید بچه‌ها، چیزایی رو که یادتون دادم به خاطر داشته باشید و اون وقت همه چیز خوب پیش میره. و تو اسمیت، چشمت رو از روی توپ بر ندار، نظر حواست پرت شه. گفتم باشه. کاش میدونست. بازی رو خوب شروع کردیم، چون پیتر هو اولین گل رو وارد دروازه کرد. طرفدارای تیم ما که ناخدا چارچشم و آقای تیپ هم جزوشون میشدند از شادی فریاد کشیدند. اما بعد تیم رقیبم گل زد و طرفداراش از شادی جیغ کشیدند. این اتفاق دوباره تکرار شد و بازی 2-2 مساوی شد. میدونستم مامان و بابا و الی خواهر کوچیکم میون تماشاگرها نشستند، ولی منم تصمیم گرفته بودم حواسم رو به بازی بدم و سعی کردم نگاهشون نکنم. بالاخره داور سوت پایان نیمه اول رو به صدا درآورد و ما دست جمعی به رختکن رفتیم. آقای مک‌گرگور گفت: کارتون عالی بود بچه‌ها، اما لازمه بیشتر تلاش کنید، تمام نیروهاتون رو به کار ببرید. سر تکون دادیم که یعنی باشه و برگشتیم توی زمین. تصمیم داشتیم تیم رقیب رو حذف کنیم. تلاشمون رو هم کردیم، اما تیم رقیبم قوی بود، خیلی قوی. کم کم داشتیم خسته می شدیم، ولی با تمام نیرو مقاومت می کردیم. داور به ساعتش نگاه کرد و صدای آقای مک‌گرگور رو شنیدیم که نعره کشید: بجنبید بچه ها، فقط یه دقیقه مونده. بعد اون اتفاق افتاد. مطمئن نیستم چطوری، اما یه دفعه توپ اومد جلوی پام و گل رو جلوی چشم دیدم. پریدم و توپ رو شوت کردم. توپ تو هوا اوج گرفت و از بالای سر بازیکنهای دیگه گذشت و به تیر دروازه خورد. نفسم بند اومده بود، اما توپ برگشت و وارد دروازه شد. همه طرفدارامون از خوشحالی فریاد کشیدند و از جا پریدند. آقای تیپ از بقیه بالاتر پرید. حد زدم حتما چکمه‌های جهندش رو پوشیده. و نخود و چارچشمم کلاش رو پرت کرد هوا. بابام با پای شکسته نتونست بپره بالا، اما در عوض عصاش رو توی هوا تکون داد. سوت پایان بازی به صدا درآمد. ساعت ها تمرین بالاخره نتیجه داد. ما قهرمان فوتبال بین مدرسه‌ای شده بودیم. هیچ باورم نمی‌شد. همینطور آقای مک‌گرگور، خنده از لبش دور نمی‌شد. مدام می‌گفت: آفرین بچه‌ها، آفرین. می‌دونستم که موفق می‌شید. خانم بن، عضو شورای شهر، به هر کدوم یه مدال داد و ما با جام قهرمانیمون یه بار دور زمین دویدیم. خیلی خوشحال بودیم و دیگه خسته نبودیم. بعد آقای مک‌گرگور همه اعضای تیم رو به پیتزا دعوت کرد. من پیتزای پپرونی با پنیر اضافه خوردم با یه عالمه نوشابه. وقتی به خونه رسیدیم مامان بغلم کرد و بابا هم به من تبریک گفت و عکسایی رو که از بازی گرفته بود نشونم داد و با لبخند گفت: عالی گل زدی جانی، تو از فرصتی که برات پیش اومد خیلی خوب استفاده کردی. پای راست واقعا به درد بخوری داری، حسابی با اون تمرین کن. و موام رو به هم ریخت. معلوم بود که حسابی خوشحاله. صبح دوشنبه زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم. آقای مک‌گرگور به ما قول داده بود که با جام قهرمانیمون یه دور توی مدرسه بچرخیم و پوز بدیم. و من هیچ دلم نمیخواست حتی یه لحظهش رو هم از دست بدم. تا جایی که تونستم با سرعت روزنامه ها رو پخش کردم. وقتی به خونه خانم کینگ رسیدم متوجه شدم خونه ساکته. هیچ خبری از خانم کینگ یا گربش نبود. خیال نداشتم حتی به انباری نزدیک بشم. اما یه چیزی با همیشه فرق داشت. وسط چمنای باغچه حیات جلویی یه گودال بزرگ بود. زیر لب گفتم: خیلی عجیبه، معمولا همه چیز مرتب و منظمه. شاید خانم کینگ میخواد شکل باغچهش رو عوض کنه، یا شاید هم میخواد چیزی رو توی خاک دفن کنه. اما قرار بود منطقی فکر کنم، پس فوری اون فکر رو از ذهنم دور کردم. من و بقیه اعضای تیم جام رو بالای سرمون گرفتیم و کلاس به کلاس رفتیم و به تشویق بچه ها گوش دادیم و حسابی کیف کردیم. خلاصه خیلی طول کشید تا سر کلاسمون برگردیم. وقتی برگشتیم خانم داتس گفت: بالاخره اومدید؟ خیلی خوشحالم که قهرمان فوتبال بین مدرسه ای شدید. اما حالا که مسابقه تموم شده شاید بتونیم یه کار درست حسابی این دور رو بر انجام بدیم. سعیمون رو کردیم ولی کار آسونی نبود. هممون حسابی هیجان زده بودیم. یه خبرنگار برای مصاحبه با تیم ما به مدرسه اومد و عکسمون رو توی روزنامه محلی چاپ کرد. آقای مک‌گرگور عکس رو برید و به تابلوی اعلانات مدرسه زد. بعد از اون اوضاع آروم‌تر شد. در واقع بدون تمرین فوتبال و چشم انتظار چیزی بودن، همه چیز یک نواخت و کسل کننده بود. خانم داتس حسابی از ما کار کشید و دیگه کم کم داشتیم کلافه می شدیم. سوریندر گفت: یکی دو تا از اون داستانهای جالبت رو تعریف کن تا کمی سرحال بیایم جانی. توی خیابون عجیب چه اتفاقی افتاده؟ نفس عمیقی کشیدم. آیا دلم می خواست دوباره اون موضوع رو پیش بکشم؟ باید حرف می زدم یا نه؟ گفتم: اتفاق خاصی نیفتاده. دکتر اسفینکس برای کمک به حفر مقبره فرعون به مصر رفته. ناخدا چارچشم سرگرم نقاشی کشتی دزدای دریایی توی پارکه. و آقای تیپم داره وسیله اختراع میکنه و یه عالم دود بنفش تولید میکنه. برای همین زیاد نمیبینمشون. راستش خیلی خوب میشد بفهمم درباره خانم کینگ مرموز چی میدونن. سوریندر انگار ناامید شد و گفت: پس همه چیز کاملا عادیه. گفتم: آره، مگه این که... چشمای سارا برق زد و گفت: مگه این که چی؟ گفتم: مگه این که جمجمه ای رو که توی اتاق نشیمن خانم کینگ و گودالای بزرگی رو که توی باغچه جلویی حیاتش دیدم به حساب نیاریم. اولش فقط یه گودال بود، اما حالا تمام باغچش پر از گوداله. سارا گفت: جمجمه، چرا قبلا برامون نگفتی؟ شونامو بالا انداختم و گفتم: خسته شدم از بس کسی حرفمو باور نکرد. سوریندر گفت: شاید گودالا برای کاشتن گلای جدید باشه. گفتم: شاید. سارا گفت: شاید کارگرا گودالا رو برای لوله کشی یا همچین چیزی کندن. گفتم: امکان داره، فقط اینکه. سارا گفت: چی؟ گفتم: باغچه خیلی به هم ریخته است. خانم کینگ زن مرتب و منظمیه. فکر نمی کنم کسی جرأت کنه باغچهش رو به این روز در بیاره. سارا به فکر فرو رفت و گفت: نکنه خبرراییه. شاید تو واقعا یه پای مرموز و یه استخون عجیب و یه جمجمه دیدی. سوریندر گفت: شاید لازمه یه بررسی بکنیم. شاید گودالا رو کندن تا بعضی اعضای بدن انسان رو خاک کنه. گفتم: وای نه، نمیخوام درباره این موضوع رو شروع کنم. دفعه قبل که در این مورد با بابام حرف زدم حسابی دعوام کرد. توی مدت دیگه اعضای بدنی ندیدم. سارا گفت: شاید چون نگاه نکردی. سوریندر گفت: شرط میبندم حسابی ترسیدی. از این حرفش عصبانی شدم و برای همین صبح روز بعد وقتی به خونه شماره 57 رفتم، نفس عمیقی کشیدم و سریع نگاه توی گودالا انداختم. همه گودالا خالی بود. با خیال راحت نفسی کشیدم و رفتم سراغ صندوق نامه ها تا روزنامه خانم کینگ رو توی اون بذارم. اما چند تا پاکت نامه لای در صندوق بود. خم شدم و پاکت بزرگی رو که لای در صندوق گیر کرده بود با فشار فرستادم تو و داخل هال رو نگاه کردم. خالی بود. اما چشمم به چیز عجیبی افتاد. نفسم بند اومد. گلوم خشک شد و زانوام مثل ژله به لرزه افتاد. هیچ عضو بدنی ندیدم. اما به لبه نرده راپله یه چیز بلند و خاکستری و ژولیده دیدم. به نظرم خیلی شبیه موی انسان بود. حسابی ترس برم داشت. پیلی پیلی رفتم و از پشت روی زمین افتادم. داشتم از جام بلند می شدم که در باز شد و خانم کینگ و سور رو دیدم. خانم کینگ پرسید: روزنامه‌ام کو؟ وای نه، روزنامه هنوز تو دستم بود. با زحمت از جام بلند شدم و ایستادم و با دستای لرزون روزنامه رو به طرفش دراز کردم. خانم کینگ گفت: میشه یکم بیای نزدیکتر؟ گازت نمیگیرم. یکمی نزدیکتر رفتم. بعد یه طبعه متوجه شدم که اون به عصای زیر بغل تکیه داده. بلند گفتم: شما هم مثل پدر من پاتون رو گچ گرفتید؟ نگاهی به من کرد و آه کشید و گفت: توی بازی فوتبال آمریکایی سعی داشتم توپ رو از حریف بگیرم که افتادم و پام شکست. گفتم: فوتبال آمریکایی؟ خانم کینگ سر تکون داد و به میز توی هال اشاره کرد. نزدیکتر نرفتم، اما کنار گلدون بزرگ تونستم کلاه ایمنی مخصوص فوتبال آمریکایی رو ببینم که روش نوشته بود وایکینگا. خانم کینگ گفت: اسم تیم منه، اما من هر چیزی رو که به وایکینگا مربوط میشه دوست دارم. شاید به خاطر اسمم باشه. اسمم وای و فامیلیم کینگه. وزیر خنده زد. بعد ادامه داد: اما تیم باید مدتی بدون من به کارش ادامه بده. همینطورم موزه. البته بعضی از کارها رو میتونم توی خونه انجام بدم. کنجکاویم گل کرد و پرسیدم: شما توی موزه کار میکنید؟ گفت:
الان که فرصت داریم که بپرسی که اون چیز چیان؟
آره، بعد بپرسه. خانم کینگ گفت: بله، قرار همین روزا یه نمایشگاه وایکینگی برگزار شه و من دارم نمونه هایی به اندازه طبیعی برای این نمایشگاه درست میکنم. فعلا همه جای خونه و حتی انباریم پر از تیک های اوناست. اون موی فریاست به لبه نرده. اون رو میذارم روی جمجمه یه وایکینگ واقعی. منتظرم تا قالب جمجمه‌ای که درست کردم خوش شه. بدنش رو قبلا تموم کردم. همونطور که سعی داشتم از حرفاش سر در بیارم گفتم اوه، یکی دو روز پیش توی کیفتون یه استخون دیدم. خانم کینگ بازم خندید و گفت اون استخون برای سر بود. اون روز صبح زود که برای پیاده روی رفته بودیم اون رو از قصابی خریدم. مشکل اینجاست که حالا دیگه سر نمیتونه به گردش همیشه گیش بره و حسابی کلافه شده. اون یاد گرفته در جلویی رو باز کنه و هفته پیش چفت در رو باز کرد و رفت بیرون. بالاخره توی باغچه دکتر اسفینکس گیرش آوردم. سور از گربه‌های دکتر اسفینکس خوشش میاد، ولی اونا به سور علاقه ای ندارند و حالا حسابی باغچه‌ام رو به هم ریخته. متاسفانه تا پام خوب نشه نمیتونم در این مورد کاری بکنم. یه دفعه همه چیز برام روشن شد. پا، استخون جمجمه و گودالای باغچه، حتی نوع مجله‌ای که خانم کینگ سفارش داده بود. از اینکه به اون مظنون شده بودم کمی احساس حماقت میکردم و راستی راستی خوشحال بودم که اون نمیدونست دربارش چه فکری کرده بودم. بعد یکی از اون فکرهای بکر به ذهنم رسید. گاهی از این اتفاقا میفته. فکر کنم من یه نابغه گمنام باشم که هنوز کشف نشده. گفتم منم فوتبال بازی میکنم. خانم کینگ با لبخند گفت میدونم، عکست رو توی روزنامه دیدم، تیمتون قهرمان فوتبال بین مدرسه‌ای شد، آفرین. گفتم ممنون، اما حالا بعد از اون همه هیجان همین چیز یکم یه نواخت و کسل کننده شده. ما هیچ وقت توی مدرسه فوتبال آمریکایی بازی نکردیم. اگه من گربتون رو ببرم گردش، شما میایید مدرسه ما و فوتبال آمریکایی یادمون میدید؟ خانم کینگ به فکر فرو رفت و گفت فکر خوبیه، من میدونم از کجا میتونیم وسایل لازم رو قرض بگیریم. از فکرت خوشم اومد. سورم حتما از گردش خوشش میاد. گفتم اول باید با مربیمون آقای مک‌گرگور حرف بزنم، ولی مطمئنم که اون موافقت میکنه. اون همه جور ورزش رو دوست داره. توی مدرسه یه راست به سراغ آقای مک‌گرگور رفتم. همونطور که فکر میکردم از این فکر استقبال کرد و گفت چه فکر بکری، از خانم کینگ خواهش کن به من تلفن بزنه تا ببینم چطوری میتونیم ترتیب کار رو بدیم. شاید دوباره بتونیم توی ساعت نهار تمرین رو شروع کنیم. بعد سودزنان از اونجا رفت. به کلاس هم رفتم که البته بازم دیر رسیدم. وقتی وارد کلاس شدم چشمای خانم دادز باریک شد و گفت خب امروز دیگه چی معطلت کرد؟ نمیخوام باز یکی از اون داستانای همیشگی مسخرت رو تحویلم بدی. گفتم باشه. و اون قسمتی رو که من تا حالا فکر میکردم خانم کینگ احتمالاً یه جسد دزده رو از قلم انداختم و یه راست رفتم سر اصل مطلب و گفتم رفته بودم دیدن آقای مک‌گرگور تا به اون خبر بدم که یکی از کسایی که من براشون روزنامه میبرم علاقمند به ما فوتبال آمریکایی یاد بده. بعد منتظر شدم تا از عصبانیت منفجر شه و نعره بزنه که همش فوتبال، درس هیچی، چطور انتظار داری توی امتحانات قبول بشی و از این جور حرفا. اما از انفجار خبری نشد. در عوض خانم دادز لبخند زد و گفت فوتبال آمریکایی، حالا یه بازی هیجان انگیز داریم، بعدم نمیاد خودم هم یه امتحانی بکنم. آفرین جانی، چه فکر بکری. چی؟ از تعجب صدا از کسی در نیومد و من هنوز تو حیرت موندم. آقای مک‌گرگور قرار گذاشت دنگ نهار خانم کینگ رو به مدرسه بیاره و تمرینمون رو فوری شروع کنیم. به تلافی منم سور رو با سگ خودمون بروتوس به گردش طولانی بردم. اونا با هم حسابی دوست شدن و دیگه سور از گودال کندن توی باغچه خانم کینگ دست برداشت. خانم کینگ هم واقعا خوشحال بود و با اصرار به من کمی پول داد تا به پس اندازم اضافه کنم. به من گفت تو شایستگیش رو داری جانی. از اون تشکر کردم و وقتی رسیدم خونه بقیه پس انداز رو آوردم و شمردم. هورا، بالاخره جور شد. پولم برای خرید دوچرخه نو کافی بود. آخر هفته به شهر رفتم و دوچرخه خریدم. رنگش آبی و مثل باد میره. میدونم، چون تمام راه خونه رو با دوچرخه نو برگشتم. خونه که رسیدم پدرم حسابی از دوچرخم تعریف کرد و پرسید ببینم حالا که دوچرخه نو خریدی کار روزنامه رسونی رو ول بکنی؟ آخه پولش رو برای خرید دوچرخه میخواستی. گفتم دربارش خیلی فکر کردم. راستش از صبح زود بیدار شدن اصلا خوشم نمیاد، اما به خاطر کار روزنامه چند تا دوست خوب پیدا کردم، برای همین به نظرم یه مدتی این کار رو ادامه میدم. به هر حال کنجکاوم بدونم آدم جدیدی که به خونه شماره 14 اومده کیه. دیدم که اون خانوم جلوی در خونش یه جاروی دست بلند صورتی گذاشته بود.